و خدا نگهدار.
صبح بهاریتون به خیر و نیکی. از تهران رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی متشکریم که تا این لحظه شنونده برنامه های ما بودید. دعوت میکنم با ویژه برنامه دلنامه غزه همراه باشید.
تقدیم به مردم مظلوم فلسطین، دلنامه غزه. غزه به نام خدا. مردم مؤمن و روزدار و آزاده و حق جوی ایران عزیز، سلام. صبحتون به خیر و نماز و روزه هاتون قبول. روزهای خوب ماه خدا رو یکی یکی پشت سر گذاشتیم تا برسیم به آستانه آخرین جمعه این ماه. فردا روز قدسه. فردا روز حمایت از مظلوم و اعلان براءت از اشغالگر. مجتمع مسکونی، مدرسه، مسجد، بیمارستان، پل، مخزن آب و حالا کنسولگری و مکان دیپلماتیک. بی ریشه ترین و مصنوعی ترین رژیم سیاسی دنیا ثابت کرده هیچ خط قرمزی برای جنایت و ترور نداره. چون این پدیده‌ای برای همه کشورها و ملت‌های جهان و برای صلح و امنیت بین المللی یک تهدید آشکاره. اسرائیل یعنی رژیم جعلی و اشغالگری که نه به اصول اخلاقی و دینی باوری داره، نه به حقوق بین المللی. به معنی واقعی کلمه یک قده سرطانی که اگه در برابرش سد و مانع و مقاومتی نباشه، با اشغال نیل تا فرات هم قانع نمیشه. این روزها میشه در تصاویر تلخ و دردناکی که از باریکه غزه مخابره میشه، فریاد استغاثه و یاریخواهی مردم مظلوم فلسطین رو شنید. این روزها با چراغ سبز دولت‌های غربی، غیر انسانی ترین رژیم دنیا در حال یک نسل کشی آشکاره. ملتی از زمین و دریا و هوا در محاصره و در حال قتل عامه. دشمنی که ماها با گلوله توپ و موشک و بمب‌های چندتنی جنایت می‌آفرید، حالا سلاح گرسنگی رو به ابزارهای نسل کشی خودش اضافه کرده. ما در برابر این همه جنایت و سنگدلی مسئولیم. در آستانه روز جهانی قدس و با هدف بازتاب همدردی مردم مسلمان ایران با کودکان و مادران غزه، رادیو ایران پویش دلنامه رو تدارک دیده. شما عزیزان، به ویژه مادران عزیز، میتونید با ارسال نامه‌های صوتی خودتون و کودکان خودتون در این پویش مشارکت کنید. موضوع دلنامه‌ها میتونه همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، توصیف جانفشانی سرداران شهید محور مقاومت و تأکید بر زنده بودن آرمان فلسطین باشه. شماره 0990 40 555 90 در پیام رسانهای داخلی آماده دریافت دلنامه های صوتی شماست. احساس خودتون نسبت به آنچه این روزها بر مردم بیدفاع غزه، به ویژه زنان و کودکان این باریکه در حال محاصره میگذره رو به زبان بیاورید. رشادت و حماسه های سربازان و سرداران محور مقاومت رو توصیف کنید و از شکست ناپذیری اندیشه مقاومت و زنده بودن آرمان قدس و فلسطین بگید و این دلنامه ها رو از طریق شماره 0990 40 555 90 با ما به اشتراک بگذارید. نامه‌های صوتی منتخب از رادیو ایران پخش خواهد شد و به برترین دلگویی‌ها هدایایی تعلق خواهد گرفت. همین حالا هم سامانه پیامکی و تلفنی رادیو ایران آماده دریافت صحبت‌ها و پیام‌های خاص شما در ابراز همدردی و همدلی با مردم مظلوم غزه و فلسطینه. میتونید علاوه بر شرکت در پویش دلنامه همین حالا پیامک ارسال کنید به 3900 و یا زنگ بزنید به 220-486 و 220-5009 و از پیامی که برای مردم مقاوم فلسطین و سرداران و سربازان محور مقاومت دارید با ما صحبت کنید. ما انشالله تا حوالی ساعت 12:30 با ویژه برنامه دلنامه غزه کنار شماییم. تصحیح کنم جملمو، ما امروز با ویژه برنامه دلنامه غزه تا ساعت 11 در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران هستیم. امیدوارم که هم در پویش دلنامه غزه شرکت کنید، دلنامه های صوتی خودتون رو، واگویه های صوتی خودتون رو از طریق شماره 0990 40 555 90 با ما به اشتراک بگذارید. به بهترین دلگوی جایزه اهدا خواهد شد. همینطور دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران تا پایان برنامه در اختیار شماست تا اگر پیام خاصی برای مردم مقاوم فلسطین و سرداران و سربازان محور مقاومت دارید، جمله های شنیدنی خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. خون گرفته خواجه غزه.
در کمین قبله نخست آن طرف سپاه فیل، سنگ دست لشکر خدا این طرف ابابیل، با ظلم و ظلم و ظلم و ظلم، با زور و زور و زور و زور، باز قصر قارت و ترور پیش چشم دوربین کور،
می شود
خون بی گناه کودکان روان،
در سکوت این و آن
می شود بر سر تمام شهر وقت خواب،
سقف آرزو خراب
می چکد باز از خلیج فارس و خزر،
عشق چشمهای تر
تاغدار زار و زار بر سر جنازه پسر بیقرار، باز ادعا و ادعا، باز حرف های بی عیار، باز وعده های بی عمل، باز قطعنامه و شعار، از زمین و آسمان
بمب‌های بی امان،
تا کجا به اسم روزنامه های بی طرف،
تیرهای ناخلف،
بایزین چشم های بسته بر عذاب ها،
کورها و خواب ها،
تا کجا رنگ صلح بدتر از شکست،
دست های روی دست،
رادیو ایران برگزار می کند پویش دلنامه. همراهان رادیو ایران می توانند نامه های صوتی از دلگویه های خود را در محورهای موضوعی همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، جانفشانی سرداران شهید و زنده بودن آرمان فلسطین به شماره تلفن 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند. آثار منتخب از رادیو ایران پخش خواهد شد. پویش نامه‌های صوتی به کودکان و مادران غزه، دلنامه.
خیلی متشکرم که قراره با ویژه برنامه دلنامه غزه از رادیو ایران همراه ما باشید، انشالله تا حوالی ساعت 11. خدمت شما عرض کنم از زمان آغاز شکلگیری رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی تا طوفان الاقصا، نسل‌های پی در پی ملت فلسطین برای احقاق حق خودشون و برای ایستادگی در برابر اشغالگران مبارزه کردند. مبارزات مردم فلسطین حتماً و دقیقاً فصل مهمی از تاریخ مقاومت ملت‌ها در برابر متجاوزانه. در خصوص این مبارزات و برای آگاهی از برنامه‌های روز جهانی قدس در دیگر کشورهای جهان، در این لحظه گفتگو می‌کنم با جناب دکتر عبدالله سهرابی، سفیر سابق ایران در کشور قطر، که همکنون ارتباط تلفنی ما با این بزرگوار برقرار شده. دکتر سهرابی سلام، صبح شما بخیر.
آقای رضایی عزیز، من هم از سلام و صبح بخیر، خسته نباشید، آرزوی قبولی تاعت و از برنامه بسیار خوب دلنامه غزه که بیننده و نخبگان و فرهیختگان و علاقمندان به موضوع مقاومت فلسطین از ادب و تقدیر تشکر میکنم.
سلامت باشین، ما هم خیلی خوشحالیم که در مسیر شما هستیم و انشالله از دیدگاه شما پیرامون مقاومت مردم فلسطین و غزه استفاده خواهیم کرد. دکتر، برامون از تاریخچه و ادوار مختلف ایستادگی ملت فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی بگید. اندیشه مقاومت و مبارزه واقعا چطور در ذهن مردم فلسطین شکل گرفت و در قالب چه گروه‌ها و اقداماتی عملی و اجرایی شد؟ در خدمتی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه شنوندگان عزیز یه مقداری برگردیم کارشناسانه به موضوع تاریخ و سوابق مبارزاتی. از نزدیک به حدود بیش از 75 سال پیش انگلیس ها برای اجرایی کردن طرح‌های مقررات سایکس‌پیکو که یک توافقی در سال 1916 میلادی بوده، موضوع تقسیم کشورها و تسلط بر نقاط مختلف دنیا از جمله در غرب آسیا یه تصمیماتی گرفتن. بعدن مجریان دیگری به این طرح اضافه شدن که فرمان رو به ظاهر امریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه سابق و غرب آسیای فعلی مدیریت رو به دست گرفتن و اصل موضوع تقسیم کردن به هم ریختن مرزها و نقاط قابل تحملی که تو نهادهای بین المللی تعریف داره. ما در شورای امنیت کشور، در سازمان ملل تعریف شده کشورها با عنوان، با پرچم، با سرود و جایگاه های خاصی. به خاطر تسلط بر منابع انرژی و اقتصادی و بستر نفوذ بیشتر تصمیم گرفتن یک حرکتی رو در این منطقه‌ای که امروز به نام فلسطین هست با یک زائده‌ای و با یک غده سرطانی به اسم اسرائیل که هم نمایندگی شعبه‌ای از این توافقات داشته باشن و هم پروژه‌هاشون و طرح‌هاشون و سلاح‌هاشون رو و در یک جمله اون تحقق منافع ملیشون رو تو منطقه تأمین کنن.
بله، درسته.
خب از اون موقع این جریانات شروع شد، با برنامه‌ریزی شروع کردن به فشار آوردن به مردم، بیرون کردن، خونه هاشون رو خریدن، تخریب کردن. نهایتاً اوج این حرکت از سال 1948 شروع میشه در جنگ شش روزه 1967 که کشورهای منطقه مثل مصر و سوریه و اردن و اینا نتونستن مقاومت بکنن، حتی شش روز هم نتونستن تمام بیارن. ظرف چهار روز تمام معادلات منطقه دوباره دچار تحول شد. صحرای سینا به اون وضع گرفتار شد، جنوب سوریه و مزارع شبعه رو گرفتن، در لبنان نفوذ کردن و فلسطین رو هم دچار به هم ریختگی شد.
درسته.
در نهایت مؤمنین، علاقمندان، مبارزین و مسلحین آرام آرام تصمیم گرفتن به ظاهر یک سازمان مبارزاتی به نام سازمان آزادی بخش فلسطین شکل گرفت. در کنار او دیگر رزمندگانی که همراهی نمیتونستن بکنن اما برای مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی 11 سازمان جهادی تشکیل شد، مثل فرمانده کل برای جبهه آزادی فلسطین خلق که عرض کنم خدمت شما که جبهه نضال شعبی بود، بعد سازمان جهاد اسلامی، جنبش جهاد، بعد حماس، بعد تو اون مقطع که خیلی رویاریش جدی بود احمد جبرئی بود، اون جریان های لاکربی بود، اون هواپیمایی رو که به اصطلاح زدن و سقوط کرد. نهایتا رفتن در نهادهای بین المللی وقتی دیدن داره اوج میگیره، نمیتونن موضوع اسرائیل رو بسترش رو فراهم بکنن، بردن تو مذاکرات های سیاسی و در اجلاس ها مثل مذاکرات اسلو و خیلی از نشست ها شروع کردن به امضای پاورقی هایی رو در سازمان ملل و سپس هم غیر متحد ها آمدن به میدون، کشورهای غیر اسلامی. همزمان سازمان کنفرانس اسلامی شکل گرفت. اصلا هدف اصلی شکل‌گیری سازمان کنفرانس اسلامی که یک سازمان به ظاهر بین المللی که با عضویت بیش از 54 کشور اسلامی بود، در جده عربستان شکل گرفت و بحث دفاع از موضوع فلسطین بود که متاسفانه با دخالت امریکایی‌ها و انگلیس‌ها ناکارآمدی به اوج رسید. ملاحظه می‌کنیم این روزها که با ابتکار جمهوری اسلامی و با درخواست وزارت خارجه جمهوری اسلامی درخواست میشه، نشست تشکیل میشه، شما ملاحظه می‌فرمایید که کشورها میان به ظاهر در یک موضع‌گیری به ظاهر سیاسی محکوم میکنن، اما هیچ قدرت اجرایی و بازدارندگی نداره. غیر متحده ها هم که بعد از سازمان ملل بزرگترین نهاد بین بیش از 60 خورده ای کشور عضو هستن، او هم نتونست کارآمدی خودش رو
نشون بده، بله،
ظهور برسونه. نهایتا بعضی کشورها مثل آفریقای جنوبی در بحث مسائل حقوق بشری دخالت میکنه و اون ماجراها جریاناتی پیش میاد. کشورهایی مثل غیر اسلامی مثل ونزوئلا، کوبا و در کشورهای اسلامی هم بعضی کشورها مثل الجزائر، مثل قطر که تلاشهای سیاسی بین المللی داره. حالا فرصت شد من اشاره میکنم روزهای اخیر که اتفاقاتی در حوزه بین الملل و سیاسی افتاده. نهایتا وقتی جریانات سیاسی و مبارزاتی مثل سازمان آزادی بخش فلسطین که بعد از این که عرفات رو خلسلار کردن و پروژهش رو جمع کردن، محمود عباس رو آوردن سر کار، مردم فلسطین دیدن هیچ راهی ندارن و هیچ سودی از نشستن پای میز مذاکرات و تو نهادهای میدان مللی و رفت آمد حاصل نمیشه، هیچ راهی نداشتن که مبارزاتشون رو که اون موقع معروف بود به انتفاضه سنگ، چون بنده توفیق دارم نزدیک به 40 سال هست در وزارت خارجه، کارم در بخش خاورمیانه وزارت خارجه بوده و مسئولیت داشتم، اینها را آموزهایی است که ما تو حافظه سیاسی خودمون در دستگاه سیاست خارجه داریم. اما در دولت 13 با توجه به نوع نگاه شخص رئیس جمهور و برنامه‌ای که با عنوان مصوبه دستور کار سیاست خارجه در حوزه مقاومت طراحی شد، وزارت خارجه مسئولیت سنگین رو به عهده گرفته. مردم در سرزمین های اشغالی که بیش از 7-8 میلیون جمعیت الان در خارج از کشور هست،
درسته،
در منطقه حساسی مثل غزه هیچ راهی نداشتن که با تغییر روش های مبارزاتی و ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی، جریان انتفاضه سنگ که در مقابل پیشرفته ترین سلاح های روز دنیا که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می گرفت، روش هاشون رو با آموزش ها، با دستیابی به سلاح های مبارزاتی،
بله،
نه به اون میزان اما در حد توان خودشون تونستن از روش ها و آموزش ها ارتباط با بعضی از کشورهای علاقمند به تداوم مبارزات استفاده کردن و این نقطه‌ای که اوج تلاشا از 7 مهر ما با عنوان طوفان الاقصا یک دفعه شاهد یک جهش بی‌نظیر ابتکاری که همه محافل سیاسی و محافل‌های مردمی و مبارزاتی رو انگشت به دهن کرد. با این حرکتی که مقام معظم رهبری فرمودن دیشب که ما توفیق داشتیم در محضرشون بودیم، جمعی از مسئولان کشور فرمودن 2 تا تأثیر اساسی، یکی حادثه طوفان الاقصا بوده و ایستا افتادگی مردم و این که در ظرف این بیش از 181 روز هستش که شاهد ایستادگی با دست خالی انسان رو یاد جنگ بعد، یاد دوران دفاع مقدس خودمون میدازه که ما در چه شرایطی قرار داشتیم و مردم چجوری امروز در قضیه
دارن مقاومت میکنن،
قهرمان ایستاده در مقابل همه قدرت ها اگر فرصت بشه یه مقداری عدد رقم در مورد ضربات و تلفاتی که دریافت شده در این شکست شش ماهه، ولی خب مردم هم به شدت تحت فشار هستند و شاهد یک بنامرسگی آسوب و نیازهای بسیار زیادی است که حتی از او هم دریافت میشه که به مردم برسه.
بله دکتر سهرابی، خیلی متشکرم از توضیحات شما در مورد اندیشه مقاومت و مبارزه در ذهن مردم فلسطین که تا اونجایی که زمان به ما اجازه داد جنابالی خیلی شیوا و رسا بهش پرداختیم. اما فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، به جز ایران عزیز که سراسر حضور و حماسه خواهد بود، از منظر جنابالی در سایر کشورهای جهان شاهد چه برنامه‌ها و اتفاقاتی خواهیم بود؟ در خدمتی.
ببینید طبیعی است که در طول این 40 چند سالی که با ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل و عظیم الشان آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نامگذاری کردند.
بله.
امسال با توجه به این که امپراتوری های رسانه‌ای حامیان رژیم صهیونیستی که در از همه در اختیار اونهاست، امروز افکار عمومی رو این مظلومیت مردم فلسطین انقدر به هم ریختن و همه جهانیان امروز به حرکت در اومدن و شاهد مظلومیت دیگه نمیتونن دیگه تحمل کنن. امروز از بحث موضوع اسلام و قبله اول و ماه مبارک دیگه خارج شده شما
دقیقا.
و همین دلیل میبینید 3 روز قبل در لندن که پای تخت مرکز طراحی موضوع تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی در لندن 500,000 نفر میان به تظاهرات و برای دفاع حمایت، و موضوع دیگر کشوری مثل فرانسه
بله.
که مکرون رو وادار میکنه، چون برای اولین بار 2 هفته قبل در سازمان ملل بلا اتفاق همه محکوم کردن و رأی دادن که باید هرچه زودتر صلح برقرار بشه، آتش بس اعلام بشه
بله.
و امریکا از سر ناچاری و استیصال برای اولین بار رأی ممتنع میده. یعنی همیشه وتو میکرد، اما چه اتفاقی میخواد بیفته؟ آقای سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله اشاره میکنه که طوفان آزادگان در حال گسترش جهانی است.
بله.
و ایشون یکی از مطالباتشون میگن میخواییم جزئیات کشته شدن 7 کارمند آشپزخانه مرکزی جهانی در کمک رسانی که بمباران میشن اینا رو به ما جواب بدید. فردا روز خروش بین المللی است. مقام معظم رهبری دیروز و بین دو نماز خیلی جالب بود، برای اولین بار انقدر موضوع مهم بود، علی‌رغم اینکه در فرمایشاتشون به موضوع مبارزه با اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین و غزه اشاره فرمودن، اما در بین دو نماز فرمودن روز قدس روز خروش بین المللی است. فردا
بله.
فرمودن علاوه بر کشورهای اسلامی همه جهانیان فردا به وجد آمدن و در راه پیمایی به اصطلاح هم حضور پیدا خواهند کرد و
دقیقا.
حمایتشون را از مردم غزه مظلوم فلسطین اعلان خواهند کرد. و من فکر میکنم این حرکتی که در بحث تعرض به خاک کشورمون و که منجر به شهادت سرداران عزیز مستشاران نظامی ما از جمله شهید زاهدی عزیز که در اصل یک قاسم سلیمانی دیگری بود
بله.
از سر استیصال بود و بالاخره وقتی در جبهه‌های مبارزاتی کم آوردن، امروز یورش می